نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در گوش و کنار ایران، شمایی که بیدار هستید و از هر شهری که در لحظه های شروع دوشنبه در ایران، شروع 13 آبان ماه با رادیو فردا همراه شدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و تا 45 دقیقه آینده اینجا خواهم بود همراه با همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. بریم سراغ خبرهای تازه در مجله نیمه شب رادیو فردا با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، رادیو فردا انجام هر گونه مصاحبه با گروه جیش العدل را تکذیب می‌کند. روزنامه وطن امروز چاپ تهران روز یکشنبه در تیتر اول خود به دروغ مدعی شده است که رادیو فردا با سخنگوی گروه موسوم به جیش العدل مصاحبه کرده است. این روزنامه همچنین متن یک مصاحبه جعلی را منتشر کرده و آن را به رادیو فردا نسبت داده است. این مطلب در برخی از وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های داخل ایران از جمله خبرگزاری فارس نیز بازتاب داشته است. رادیو فردا، رادیوی ما، بدین وسیله سراسر این مطلب و انتساب هر مصاحبه‌ای با گروه جیش العدل به این رسانه را تکذیب می‌کند. رادیو فردا تاکنون هیچ مصاحبه‌ای با گروه جیش العدل نداشته و هیچ گونه برنامه‌ای نیز برای انجام مصاحبه با این گروه ندارد. مدیریت رادیو فردا همچنین اقدام روزنامه وطن امروز و دروغ پردازی درباره رادیوی فردا را به شدت محکوم می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ظلم ستیزی و تعامل سازنده با جهان مؤلفه های یک سیاست واحدن و امروز نیز سیاست دولت و مردم ایران بر همین پایه استوار است. آقای روحانی روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت در آستانه 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران از آیت الله خامنه‌ای به خاطر حمایتش از هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در دولت او تشکر کرد و گفت این مذاکره کنندگان به دنبال احقاق حقوق ملت ایران با منطق و دیپلماسی هستند و دیپلماسی دولت او متکی به خواست مردم و تدبیر و رهنمودهای رهبری است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی همچنین گفت که مردم ایران با هیچ ملتی از جمله مردم آمریکا دشمنی نداشته و ندارند و تنها سیاست‌های خصمانه را محکوم می‌کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا از قاهره وارد عربستان سعودی شد. به گزارش خبرگزاری آقای کری درباره سوریه و ایران با مقام‌های عربستان گفتگو می‌کند. جان کری ساعتی پیشتر در روز یکشنبه وارد قاهره شده و با مقام‌های مصر دیدار کرده بود. آقای کاری در کنفرانس خبری مشترک با نبیل فهمی وزیر خارجه مصر حمایت آمریکا را از نقشه راه دولت موقت این کشور برای گذار به دموکراسی اعلام کرد و گفت که مسئله کمک‌های نظامی آمریکا به مصر تنها بخش کوچکی از این روابط است. جان کاری افزود همکاری و دوستی آمریکا با مصر با تشکیل دولتی فراگیر منتخب مردم غیر نظامی و مبتنی بر حاکمیت قانون، آزادی‌های اساسی و اقتصاد باز و رقابتی مستحکم‌تر خواهد شد. جان کری همچنین بدون اشاره مستقیم به محاکمه محمد مرسی بر اهمیت برگزاری محاکمات شفاف و رعایت قانون تاکید کرد. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر روز دوشنبه در قاهره آغاز می شود. مرسی از 12 تیر ماه گذشته پس از برکناری توسط ارتش در بازداشت بوده و قرار است به اتهام‌های تحریک به خشونت و قتل تظاهرکنندگان در مقابل کاخ ریاست جمهوری در بهمن ماه گذشته محاکمه شود. خانواده مرسی گفتند مشروعیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند و در جلسات آن حاضر نخواهند شد. اخوان المسلمین هم محاکمه مرسی را نمایشی خنده‌آور توصیف کرده و از هوادارانش خواسته است روز دوشنبه در اعتراض به خیابان‌ها بیایند. از سوی دیگر وزارت کشور مصر با هشدار درباره بروز خشونت دستور استقرار شمار زیادی از ماموران را در خیابان‌ها صادر کرده است. علاوه بر مرسی 14 نفر از اعضای اخوان المسلمین و متحدانش نیز محاکمه خواهند شد. سازمان عفو بین‌الملل خواستار محاکمه منصفانه محمد مرسی و متهمان دیگر شده و آن را آزمونی برای دولت موقت مصر دانسته است. عفو بین‌الملل در بیانیه‌اش گفته است که محاکمه مرسی نباید در غیاب او در دادگاه آغاز شود و او باید با حضورش در دادگاه حق به زیر سوال بردن شواهد علیه خود را داشته باشد. عفو بین‌الملل همچنین گفته است که مرسی پیش از آغاز محاکمه‌اش باید آزاد شود یا به بازداشتگاه معلوم و شناخته شده منتقل شود. و مجله آلمانی فوکوس از کشف حدود 1500 تابلوی نقاشی دزدیده شده و به غارت رفته در دوره آلمان نازی خبر داد. به گزارش این مجله ارزش این تابلوها تقریبا 1 میلیارد یورو برآورد می شود و آثاری از نقاشان بزرگ قرن 20 چون پیکاسو و ماتیس، همچنین نقاشان آلمانی چون امیل نولد، فرانس مارک و ماکس لیبرمان هم در میان آنهاست. این نقاشی ها در آپارتمانی متعلق به پسر یکی از مجموعه داران پیدا شد که آنها را بین سالهای 1930 تا اوایل 1940 خریده بود.
مینا بهارم است، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید، ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه مجله نیمه شب، مراسم متفاوت 13 آبان تحت تاثیر گفتگوهای اخیر مقام‌های ایرانی آمریکایی و سخنان تازه رهبر جمهوری اسلامی.
بی هم حمایت کرده باشه از مذاکراتی که داره انجام میشه و هم اینکه نظاره تا تنش بین اصولگراها و نیروهای میانه رو و اصلاح طلب تحت شعاع قرار بده.
افزایش نرخ بیکاری بین فارغ التحصیلان دانشگاهی تا 40%.
در کشور ما هر ساله وزیر آموزش پرورش باید به مجلس جوابگو باشه و برای اینکه جوابگو باشه سعی میکنه که میزان پذیرش رو بالا ببره بدون اینکه لزوما بازار کار به این نیاز داشته باشه.
تلاش های تازه ایران برای دستیابی به توافق با چین و انتقادها به سرمایه گذاری چینی ها در ازای طلب های ایران.
سیاست های خودسرانه‌ای در داخل کشور همونطوری که در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد وجود داشت داره ادامه پیدا میکنه.
همراه ما بمونید تا حدود 40 دقیقه آینده بیشتر میشنوید از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه 12 آبان ماه در یک سخنرانی در تهران از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران به شدت انتقاد کرد، اما گفت که از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در گفتگو با گروه 5+1 حمایت می‌کنه. از رضا جمالی می‌شنویم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که روز یکشنبه 12 آبان و در آستانه سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران سخنرانی می‌کرد، با اشاره به مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی بار دیگر نسبت به نتایج این مذاکرات ابراز خوشبینی نکرد، اما گفت که مذاکره کنندگان ایرانی مأموریت سختی را بر عهده دارند و هیچ کس نباید مأموری را که مشغول کاری است تضعیف کند.
هیچ کس نباید این مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران رو سازشکار بدانه. این غلطه. اینا نبایستی مورد تضعیف قرار داد یا توهین قرار داد. نه، این حرفا نیست.
هشدارهای آقای خامنه ای در شرایطی مطرح می شود که حسن روحانی و نمایندگان دولت او در مذاکرات اتمی با ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای گروه 5+1 هدف انتقادات شدید محافظه‌کاران داخلی قرار دارند. آیت الله خامنه ای در ادامه با استفاده از الفاظی تند و در انتقاد از سیاست‌های مقامات آمریکایی گفت که آنها از یک طرف لبخند می‌زنند و اظهار میل به مذاکره می‌کنند، اما از طرف دیگر می‌گویند همه گزینه‌ها روی میز است.
میان میگن همه گزینه‌ها روی میزه که مثلا چی؟ چه حرکتی، چه غلطی ممکنه نسبت به جمهوری اسلامی انجام بدن؟ یه سیاستمدار پولدار آمریکایی یه غلطی میکنه که بله ما بایستی در فلان صحرای ایران بمب اتم بزنیم و تهدید کنیم و فلان، باید بزنن دهن چنین آدمی رو خورد کنن.
مقامات دولت آمریکا بر ضرورت پیدا کردن راه حلی مسالمت جویانه برای مناقشه اتمی ایران تأکید می کنند، اما سخنان آنها و برخی دیگر از مقامات کنگره این کشور همواره با هشدار نسبت به تهران همراه بوده که در صورت بن‌بست در مذاکرات گزینه نظامی نیز علاوه بر تحریم ها روی میز است. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن در ارزیابی خود از این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
این سخنان آقای خامنه ای دو جنبه داره. جنبه ایش برمیگرده به اون مسئله ای که 2 روز پیش آقای ظریف هم در واقع اشاره کرد. آقای ظریف گفت که برای ادامه مذاکرات نیاز به یک هماهنگی در داخل ایران هست و خواست تا از این مذاکرات حمایت بشه و فکر میکنم در درجه اول صحبت آقای خامنه ای نوعی حمایت هست از مذاکره کنندگان که و به طرف غربی و آمریکا به خصوص میگه که حساب بکنن روی این مذاکرات، و یک جنبه هم جنبه داخلی داره و اون این که در 2-3 هفته اخیر فشاری که نیروهای تندرو و اصولگرا بر وزارت خارجه و آقای روحانی آوردن یک فضای متشنج سیاسی در ایران ایجاد کرده بود که فکر میکنم آقای خامنه ای این فضا رو هم میخواد تا حدی تعدیل بکنه تا بتونه به نحوی هم حمایت کرده باشه از مذاکراتی که داره انجام میشه و هم اینکه نذاره تا تنش بین اصولگراها و نیروهای میانه رو و اصلاح طلب تحت شعاع قرار بده.
اما انتقاد شدید از اسرائیل بخش دیگری از سخنان آیت الله خامنه ای بود و او با اشاره به اتحاد میان آمریکا و اسرائیل در اظهاراتی تند مشروعیت اسرائیل را به زیر سوال برد.
از روز اول گفتیم، امروز هم میگیم، بعد از این هم خواهیم گفت، ما رژیم صهیونیستی را یک رژیم نامشروع و حرامزاده میدانیم.
اما بخش دیگری از سخنان روز یکشنبه آقای خامنه ای به اشغال سفارت آمریکا در تهران اختصاص داشت، اقدامی که 13 آبان سال 58 و به دست عده‌ای از دانشجویان پیرو آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی صورت گرفت و همان اقدام باعث خاتمه روابط سیاسی ایران و آمریکا شد. آقای خامنه ای اشغال سفارت آمریکا را ستود و گفت که امروز سفارت آمریکا در نزدیکترین کشورها به آمریکا لانه جاسوسی شده و این به آن معناست که جوانان انقلاب ایران 30 سال جلوتر بودند. به نظر می رسد که این سخنان رهبر جمهوری اسلامی اشاره به افشاگری های ادوارد اسنودن، کارمند قراردادی پیشین در سازمان امنیت ملی آمریکا دارد که ادعا می کند این نهاد امنیتی و اطلاعاتی مکالمات برخی از رهبران اتحادیه اروپا و دیگر کشورها را شنود می کرده است. از جمله یکی از اسناد تازه منتشر شده ی آقای اسنودن نشان می دهد که سازمان امنیت ملی آمریکا سفر آیت الله خامنه ای به کردستان در سال 1388 را تحت نظارت دقیق داشت. است. ایران هنوز نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده است.
در گزارش رضا جمالی در مورد سخنرانی اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شنیدید. حالا که در این گزارش اشاره شد به رابطه ایران و آمریکا، بشنوید که وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای اعلام کرده واشنگتن برای تخفیف تحریم‌ها علیه ایران هیچ پیشنهادی به مقام‌های تهران نداده و تا امروز هم هیچ کدوم از تحریم‌ها رو لغو نکرده. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل به این کشور اطمینان داده که آمریکا در هر پیمانی با ایران منافع اسرائیل رو هم در نظر می‌گیره. حسین قویمی.
وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مصاحبه با شبکه 10 تلویزیون اسرائیل میگوید ایالات متحده تخفیفی در تحریم ها علیه ایران ارائه نکرده و هیچ یک از تدابیر تحریمی را نیز لغو نکرده است. وی مذاکرات هفته های اخیر با ایران را مقدماتی نامید. خانم شرمن در همین حال تاکید کرد که دولت باراک اوباما با برقراری تحریم های بیشتر علیه ایران در زمان حاضر که مذاکرات هسته‌ای با ایران در جریان است مخالف است. این در حالی است که پیش از انتشار متن کامل این مصاحبه از شبکه اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست دولت خود در بیت المقدس گفت فشارها بر ایران نشان داده است که می تواند منتهی به نتایج مورد نظر شود و لذا به گفته او فشار اقتصادی و دامنی تحریم ها علیه ایران باید گسترش یابد. نخست وزیر اسرائیل نسبت به سستی در تنظیم پیمان با ایران هشدار داده و گفته است که این پیمان باید موجب برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه قطع هر نوع غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران شود. نخست وزیر اسرائیل در چند هفته گذشته در دیدارها و پیام‌های متعدد برای سران کنگره آنها را فرا خوانده تا از هر گامی که به تسهیل در تحریم‌ها منجر شود خودداری کنند. برخی ناظران میگویند موفقیت نتانیاهو در اقناع چهره‌های با نفوذ کنگره در همراهی کردن با دیدگاه‌های اسرائیل بیشتر از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است که معتقد به قائل شدن فرصتی دیگر برای پیشبرد گفتگوهای هسته‌ای جدید میان گروه 5 به علاوه 1 با ایران است. روزنامه اسرائیلی هارتس روز شنبه گزارش داده بود که آیپک و 3 سازمان یهودی آمریکایی طرفدار اسرائیل که سران آنها در روزهای گذشته به کاخ سفید دعوت شده بودند به سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا گفتند در پایان یک مهلت 60 روزه تلاش برای برقراری تحریم‌های فلج کننده علیه ایران را از سر خواهند گرفت. برخی از این ناظران میگویند عدم موفقیت حسن روحانی در میان جناح‌های حاکمیت ایران در بهبود سریع مناسبات با غرب و عدم دستیابی به پیشرفت‌های محسوس در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب که بخشی از آن به خاطر تشدید مواضع تندروهای جمهوری اسلامی است، به سیاست‌های دولت اسرائیل فرصتی مهم و دوباره برای موفقیت در کنگره می‌دهد. طرح جدید تهیه شده در سنای آمریکا که اسرائیل مشتاقانه خواهان تصویب فوری آن است، خواستار کاهش صادرات نفت ایران به 500,000 بشکه در روز است. بر پایه گزارش رویترز، ایران در ماه اکتبر روزانه تنها 686 هزار بشکه نفت صادر کرده است که پایین ترین میزان در چند دهه اخیر محسوب می شود. وضع اقتصادی ایران به شدت وخیم است و کاهش بیشتر صادرات نفت ایران بر این وخامت می افزاید. این در حالی است که دولت روحانی برای رفع تحریم ها تلاش می کند و مردم ایران نیز برای بهبود وضع اقتصادی خود بیتابی می کنند.
حسین قویمی گزارش می داد. در همین زمینه باز هم بشنویم تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هفته گذشته در دیداری دو روزه با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وین پای میز مذاکره نشست و هفته آینده هم قرار هست باز در تهران با هم گفتگو کنند. در همین شرایط یوکیامانه و رئیس آژانس با تغییر لحنی آشکار مذاکرات اخیر با ایران رو بسیار سازنده توصیف کرده. جزئیات رو از نوشین سید حسینی میشنویم.
رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای روز جمعه نیت دولت جدید ایران را رفع نگرانی‌های آژانس هسته‌ای دانست، بدون آنکه ایران بخواهد مذاکرات با آژانس را به کسب نتیجه در مذاکرات ایران با اعضای گروه 5 به علاوه 1 مشروط کند. یوکیو آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای که در نشستی در مرکز پژوهشی وودرو ویلسون مستقر در واشنگتن سخن می گفت، گفتگوهای اخیر آژانس با مقامات دولت حسن روحانی در هفته گذشته را سازنده توصیف کرد.
After the coming of President Rouhani, we have carefully observed.
بعد از سر کار آمدن آقای روحانی ما به دقت بررسی کرده ایم و با رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران آقای صالحی هم ملاقات داشتیم. ضمن اینکه دیدارمان در روزهای 28 و 29 اکتبر با ایران بسیار سازنده بود.
این در حالی است که ایران به موازات گفتگوهایش با آژانس با اعضای گروه 5 به علاوه 1 هم بر سر برنامه هسته‌ایش سرگرم مذاکره است. یوکیو آمانو در سخنان خود با اشاره به تیم مذاکره کننده دولت حسن روحانی و مقایسه آن با تیم‌های قبلی گفت که ایران همکاری‌هایش با آژانس را با گفتگوهایش با گروه 5 به علاوه 1 بر سر تحریم‌ها گره نزده است.
I can tell you that after the coming of President Rouhani
می توانم به شما بگویم که بعد از سر کار آمدن رئیس جمهور روحانی ما تماسایی با آنها داشتیم، ولی تا به حال حرفی درباره ارتباط بین مذاکرات به میان نیامده است.
آقای آمانو در ادامه سخنانش پیشنهاد جدید ایران به آژانس را هم با محتوا خواند. قرار است ایران و آژانس 20 آبان ماه و از طرف دیگر ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 16 و 17 آبان ماه با یکدیگر دیدار کنند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید.
آقای خامنه‌ای، اگه شما نسبت به مذاکرات بدبین هستید، پس تکلیف ما ملت ایران چیه؟ آیا ما باید گرسنه بخوابیم؟ من از کشورهای 5 به علاوه 1 میخوام یا رومی روم یا زنگی زنگ. حداقل تکلیف ما ملت ایران رو روشن کنن. دولت ایران که همه جهانیان رو دست انداخته. آقای خامنه‌ای، کشورهای زیادی هستند که از اسرائیل خوششون نمیان و اسرائیل رو قبول ندارن، ولی چنین الفاظی مثل حرامزاده در سخنرانی‌هایش استفاده نمی‌کنند.
من یکی از ایرانی‌هایی هستم که خواهم عرض کنم که الان اکثر ملت از اینکه بین ایران و آمریکا نفاق افتاده ناراضی‌اند و دوستدار رابطه با آمریکا هستند. عده‌ای هم آب رو در این آسیا می‌بینند که بگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر. نمی‌گن که آمریکا یک ملت، یک کشور بزرگ. یک گروهی هم سوار بر مرکب نفت و اختیارات و غاصب حقوق ملتن و روح خودشون در این می‌بینند که بگن مرگ بر آمریکا.
میخواستم بگم این رژیم جمهوری اسلامی که الان دایره‌دار روز 13 آبان هست، کسانی که همون دانشجوهایی که روز 13 آبان به داخل لانه جاسوسی به قول خودشون حمله کردن رو الان توی زندان نگه داشتن، مثل یکیشون آقای میردامادی.
آقای خامنه‌ای، شما حکومت شاهنشاهی رو با اون اقتصاد شکوفا و دلار 7 تومانی رژیم ستمشاهی خطاب میکنی. حالا حکومت شما با این اقتصاد ویران و دلار 3000 تومانی رژیم ستم ولایی نیست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در 20 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران. ادامه میدیم با یک گفتگوی اقتصادی، در حالی که مقام های جمهوری اسلامی سفر علی لاریجانی به چین رو برای روشن شدن تکلیف 22 میلیارد یورو طلب ایران از چین موفقیت آمیز خوندند. صدای انتقاد به تصمیم برای قبول سرمایه گذاری های چینی ها در ازای طلب های ایران بالا گرفته. بعضی از سایت های خبری نوشتند که چین، هند، کره جنوبی و شرکت شل بیش از 40 میلیارد دلار به ایران بدهکارند و چین با سابقه بدی که در سرمایه گذاریش در ایران دارد، احتمالاً از ترس از دست دادن بازار ایران در صورت توافق ایران با غرب آماده این سرمایه گذاری شده. فریدون زنگار از رادیو فردا در گفتگویی با سارا بازوبندی، تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن، از دلیل تلاش ایران برای دستیابی به توافق با چین پرسیده.
در زمان تشدید شدن تحریم ها یکی از مشکلات اساسیش همین آوردن پول نفت به داخل اقتصاد ملی بود که خب روش های مختلفی هم دولت امتحان کرد، به خصوص بعد از اینکه ایران از سوئیفت اخراج شد، روش های مختلفی مثل تبادل کالا در برابر نفت یا استفاده از پول های غیر دلاری مثل پی یا یوان یا حتی تبادل نفت در برابر طلا این اواخر استفاده شده بود. خب به هر حال همواره همه تحلیلگران معتقد بودن که این تحریم‌ها و این روش‌های دور زدن تحریم‌ها که دولت مجبور هست به عبارتی ازشون استفاده کنه، هزینه بالایی برای دولت دارن و هزینه بالایی برای اقتصاد ایران دارن، به این معنی که بخشی از پول صادرات نفت یعنی باید خرج آوردن پول‌ها به داخل اقتصاد ملی باشه و طبیعتاً خب همین تأخیرهایی که در پرداخت‌ها پیش اومده هم یکی از همون هزینه‌هاست. یعنی اگر که به صورت بهره این تأخیر رو هم حساب بخوایم بکنیم، در طی این مدت یه حجم بالایی 40-50 میلیارد دلار در طول یک سال گذشته هم حتی اگر بوده باشه، همین بهره‌ای که میتونسته این پول‌ها داشته باشه چقدر بوده و چقدر به ضرر ایران تموم شده.
یه موضوع دیگه مسئله ارزش این پوله که چون مرتب در مبادلات بین المللی این ارزش عوض میشه.
بله دقیقاً و به خصوص با تلاطمی که ریال داشته در طی یک سال و نیم گذشته، خب به هر حال این خیلی میتونسته تأثیر گذاشته باشه روی وضعیت اقتصادی کشور.
خانم بازوبندی، آنچنان که رسانه‌های ایران مینویسند، علی لاریجانی در بازگشت از چین اعلام کرده که چین به سرمایه‌گذاری در ایران در ازای طلب ایران بابت پول نفت موافقت کرده. در این باره چه میشه گفت؟
اولین نتیجه گیری که میشه کرد اینه که باز هم سیاست‌های خودسرانه‌ای در داخل کشور، همونطوری که در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد وجود داشت، داره ادامه پیدا میکنه. یعنی هر یک از مسئولین برای خودشون یک تصمیماتی و یک نظراتی دارن و این تصمیمات و نظرات رو در جلسات مختلف در مناسبت‌های مختلف مطرح میکنن، به تفاهماتی میرسن، بعدن ممکنه در داخل کشور اونها با روی باد پذیرفته بشن یا نشن.
یعنی شما حدستون این است که سفر آقای لاریجانی و این توافق با دولت هماهنگ نشده بوده؟
شاید اینطوری باشه، به خاطر اینکه مثلا اون اظهاراتی که آقای نوبخت کردن، هیچ جایی در این قضیه استقبال چندانی از این مسئله نشده و حتی صحبتی بوده که با توجه به پیشینه عمل کرده شرکت های دولتی چینی در داخل ایران، واقعا دعوت کردن این شرکت ها به جای یا در ازای پرداخت نقدی بدهی های نفتی، اونقدری شاید به اقتصاد ایران کمک نکنه، حتی شاید در نهایت به ضرر ایران هم باشه. مسئله بعدی اینه که شاید واقعا یکی از نتایجی که بشه گرفت اینه که دولت اونقدر امید نداره که تحریم‌ها برداشته بشن به این زودی‌ها. یعنی اگر که امیدی وجود داشت به این که تحریم‌ها برداشته بشن، خب میتونست که این پرداخت‌ها رو موقع کمتر شدن فشارهای تحریم‌ها به صورت نقدی به ایران پرداخت بشن.
خانم بازوبندی، رسانه‌های ایران می‌نویسند که این توافق چینی‌ها برای سرمایه گذاری در ایران در ازای طلبهای ایران یک نوع واهمه چینی ها از توافق احتمالی ایران با غرب هست، که چینی ها میخوان در واقع قبل از این قضیه سهمی از پولای ایران رو به خودشون اختصاص بدن. تا چه اندازه میتونه این احتمال درست باشه؟
احتمال واقعا در مقابل با اون احتمال قبلی که من عرض کردم خدمتتون که تاریک بودن افق آینده مذاکراته، شاید واقعا 50-50، یعنی به همون میزانی که احتمالش هست که دولت به نتیجه نرسه در مذاکرات، در آینده مذاکرات برای از بین بردن تحریم ها، به همون میزان هم احتمالش هست که چینی ها الان نگران باشن از آینده مذاکرات و فکر کنن که خب به هر حال باید یه جوری پای خودشون رو در داخل ایران نگه دارن، به خاطر اینکه اگر درهای ایران به روی سرمایه گذاران خارجی باز بشه، چینی ها شاید پیشنهادشون اونقدری هم جذاب برای دولت ایران نباشه.
گفتگوی فریدون زرنگار از رادیو فردا رو شنیدید با سارا بازوبندی، تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن. مجله نیمه شب رو ادامه میدیم با یک گفتگوی دیگه. وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی ایران گفته که نرخ بیکاری در بین جوانان 26% و بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 40% هست. او در حاشیه مراسم اختتامیه 14th دوره مسابقات ملی مهارت در گفتگو با خبرنگاران از تاثیر نبود مهارت بر کاهش کیفیت کالا و افزایش هزینه تولید در کشور سخن گفته. الهه روانشاد از رادیو فردا درباره این موضوع و آمار بیکاران در بین فارغ‌التحصیلان با حسین قاضیان گفتگو کرده، جامعه شناس مقیم آمریکا.
بخشی از این بیکاری برمیگرده به پدیده کلی بیکاری در جامعه ما که از عامل ساختار جمعیتی آغاز شده، یعنی کسانی که در دهه 60 پا به زندگی در ایران گذاشتن و میدونید که در اون سال‌ها ما با رشد جمعیت نزدیک به 3.9% روبرو بودیم، حالا همه اینها به سن کار رسیدن که هم جوان هستن هم احتمالاً تحصیلات عالیه بیشتری پیدا کردن و بنابراین سرازیر شدن به بازار کار. یعنی تقاضا برای کار در بازار کار زیاده و در این حال این روند جمعیتی روبرو شده با سالیان متمادی رشد اقتصادی پایین یا حتی رکود اقتصادی در سالهای اخیر. این افزایش تقاضا برای کار و کاهش تقاضا برای نیروی کار باعث شده چنین عدم تعادلی به وجود بیاد.
در بسیاری از کشورهای مترقی در صورتی که تقاضا و نیاز به یک شغل در بازار کم باشه، دانشگاه‌ها میزان پذیرش دانشجو در اون رشته رو پایین میارن و برعکس اگر تقاضا زیاد باشه میزان پذیرش دانشجو به همون نسبت بالا میره و این کمک میکنه به اینکه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها کمتر دچار عارضه بیکاری بشن. به نظر شما چرا این اصل در ایران رعایت نمیشه؟
در بیشتر این کشورهای آموزش عالی غیر متمرکز و غیر دولتی، معنیش این هستش که بازار کار تعیین میکنه چه رشته‌هایی نیاز هست و دانشگاه‌ها خودشون رو تطبیق میدن، چون تقاضای آموزش عالی در اونجا یک تقاضای فردی است، نه یک برنامه‌ریزی جمعی و عمومی و مرکزی که توسط دولت انجام میشه. در کشور ما هر ساله وزیر آموزش پرورش باید به مجلس جوابگو باشه و برای اینکه جوابگو باشه سعی میکنه که میزان پذیرش رو بالا ببره بدون اینکه لزوما بازار کار به این نیاز داشته باشه. و کسانی هم که وارد دانشگاه ها میشن یا در دانشگاه دولتی با هزینه‌های بسیار بسیار ارزان دارن تحصیل میکنن یا در دانشگاه غیر دولتی هزینه‌ای میپردازن که بلافاصله در بازار کار ممکنه به دست بیاد. بنابراین آموزش عالی انقدر گرون نیست که افراد پروای این رو داشته باشن که حالا این هزینه‌ای رو که میخوان صرف کنن آیا بعداً در بازار کار به دست میارن یا نه. این بحران‌ها هم ناگزیر پیش میاد.
آقای قاضیان، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگه که به یک تغییر فرهنگ نیازمند هستیم. تغییر فرهنگ مدرک گرایی به مهارت آموزی. تعبیر شما از این گفته وزیر کار و رفاه اجتماعی چه هست؟
سوال هاست که این بحث از جانب وزرای آموزش عالی و کار مطرح میشه و صاحب نظرانی که در این حوزه هستن، ولی مادام که بازار کار ما تغییر اساسی پیدا نکنه و همونطور ساختار آموزش در کشور ما با تغییرات بنیادی روبرو نباشه، ما با این مشکل روبرو هستیم. چون این بازار تولید نیروی انسانی تحصیل کرده بدون توجه به ملاحظات و نیازهای بازار داره کارش رو انجام میده. مثلا در بازار کار فعلی مهارت‌های متوسط بیشتر از مهارت‌هایی که در سطح لیسانس در دانشگاه‌ها تدریس میشه مورد نیاز هست. یک جوشکار ماهر یا یک لوله‌کش ماهر گاهی اوقات بیشتر نیاز هست تا یک مهندس شیمی، در حالی که مهندسان شیمیایی که دانشگاه الان بیرون میده اینا بیکار هستن. این جوشکاران ماهر یا کسانی در این سطح از مهارت با همون کارآموزی‌های بدون وجود دانشگاه هم حاصل میشه. اما بازار آموزش در جامعه ما برای این نوع از مهارت‌ها توانمند نیست و بلکه به مهارت‌های دانشگاهی اکتفا می‌کنه که سطح آموزش در اونها پایین هست، متوجه جنبه‌های عملی و مهارتی نیست، بلکه بیشتر آموزش نظری است و همطور به نیازهای بازار توجه نداره و انعطاف نداره نسبت به اونها. شاید اشاره وزیر به این استش که چنین عدم تناسبی رو می‌خواد مطرح بکنه به امید حلش.
الهی روانشاد از رادیو فردا با حسین قاضیان گفتگو میکرد، جامعه شناس در آمریکا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست. سلام میکنیم دوباره به شما شب زندهداران و همراهان رادیو فردا در مجله نیمه شب رادیو فردا. این بخش رو هم ادامه میدیم با 2-3 گزارش و گفتگویی که خواهید شنید در ادامه. به جای برنامه صدای دیگر امشب گزارش میشنوید و البته قبل از اونها خبرهای تازه با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا از قاهره وارد عربستان سعودی شد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای کری درباره سوریه و ایران با مقام‌های عربستان گفتگو می‌کند. جان کری ساعتی پیشتر در روز یکشنبه وارد قاهره شده و با مقام‌های مصر دیدار کرده بود. آقای کری در کنفرانس خبری مشترک با نبیل فهمی وزیر خارجه مصر حمایت آمریکا را از نقشه راه دولت موقت این کشور برای گذار به دموکراسی اعلام کرد و گفت که مسئله کمک‌های نظامی آمریکا به مصر تنها بخش کوچکی از این روابط است. جان کری افزود همکاری و دوستی آمریکا با مصر با تشکیل دولتی فراگیر منتخب مردم غیر نظامی و مبتنی بر حاکمیت قانون، آزادی‌های اساسی و اقتصاد باز و رقابتی مستحکم‌تر خواهد شد. جان کری همچنین بدون اشاره مستقیم به محاکمه محمد مرسی بر اهمیت برگزاری محاکمات شفاف و رعایت قانون تأکید کرد. آیت الله خامنه ای با حمایت از نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی مأموریت آنها را سخت خواند و هشدار داد که کسی نباید آنها را سازشکار بنامد. آقای خامنه ای که روز یکشنبه در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران سخنرانی میکرد در این حال باری دیگر تکرار کرد که به مذاکره با آمریکا خوشبین نیست، اما گفت که ایران از این مذاکرات ضرری هم نمیکند و این تجربه ظرفیت فکری ملت را بالا خواهد برد. روزنامه وطن امروز چاپ تهران روز یکشنبه در تیتر اول خود به دروغ مدعی شده بود که رادیو فردا با سخنگوی گروه موسوم به جیش العدل مصاحبه کرده است. این روزنامه همچنین متن یک مصاحبه جعلی را منتشر کرده و آن را به رادیو فردا نسبت داده بود. این مطلب در برخی از وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های داخل ایران از جمله خبرگزاری فارس نیز بازتاب داشت. رادیو فردا بدین وسیله سراسر این مطلب و انتساب هر مصاحبه با گروه جیش العدل به این رسانه را تکذیب می‌کند. رادیو فردا تاکنون هیچ مصاحبه‌ای با گروه جیش العدل نداشته و هیچ گونه برنامه‌ای هم برای انجام مصاحبه با این گروه ندارد. مدیریت رادیو فردا رادیوی ما همچنین این اقدام روزنامه وطن امروز و دروغ پردازی درباره رادیو فردا را به شدت محکوم می‌کند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور موجودی صندوق توسعه ملی را 54 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای سراج گفت از آنجایی که حرفای ضد و نقیض زیادی درباره میزان این موجودی زده می شود او برای پیشگیری از تشویش اذهان عمومی رقم آن را اعلام می کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران شمار زیادی از ساکنان اهواز شنبه شب پس از بارندگی در این شهر دچار مشکلات تنفسی، سرفه و حالت آلرژی شدند و به بیمارستان‌های شهر مراجعه کردند. محمد حسن سرمست قائم مقام وزارت بهداشت به خبرگزاری فارس گفت که حدود 3000 نفر بعد از بارندگی به مراکز پزشکی مراجعه کردند.
ممنونم مینا بهرمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب ما. دو سه تا گزارش دیگه در ادامه بشنویم. از جمله خبری که همین الان شنیدید. جان کری وزیر خارجه آمریکا سفر 9 روزه خودش رو به چند کشور آفریقایی، اروپای شرقی و خاورمیانه از روز یکشنبه آغاز کرد. مصر نخستین میزبان جان کری بود که قرار هست وزیر خارجه آمریکا بعد از اون راهی عربستان سعودی بشه. نوشین سید حسینی در همین زمینه با داوود همیداس بابند تحلیلگر امور بین‌المللی گفتگو کرده.
آمریکا نسبت به رویدادهایی که در مصر به وجود آمد از نحوه برخورد با اخوان مسلمین و آقای مرسی زیاد نظر موافق نداشت، به خصوص الان هم که اخوان در حقیقت محدود شده و سرارش دستگیر شدن، آقای مرسی هم قرار محاکمه بشه. آمریکایی‌ها با محاکمه مرسی موافق نیستن و معتقدن این مسئله باید به یه نحو مطلوبی فیصله پیدا بکنه و این بحران تبدیل به یک برخورد داخلی، یک بحران داخلی در مصر نشود. و به همین دلیل هم قبلا کمک های مالی که سالانه میکردن به مصر، این رو تاری با حد تا حدودی به حال تعلیق در آورده بودن، یه نوعی عدم رضایت نسبیه. ولی خب از اونجایی که میباید با واقعیت موجود راه سازگاری در پیش بگیرن، برام هست که دولت نظامی مصر و آقای السیسی رو قانع بکنه که در رفتارش یک تجدید نظر نسبی و تعدیلی انجام بده از لحاظ چگونگی برخورد با اخوان و به خصوص عدم محاکمه آقای مرسی، چون مصر میدونه خوب کشور محوری جهان عربه، جایگاه ویژه‌ای داره و برای آمریکا از لحاظ مسائل منطقه‌ای این همکاری یک امر ضروری و لازمه.
کشور دومی که آقای جان کری قرار هستش که مسافرت بکنه بعد از مصر، عربستان سعودی هستش. فکر میکنید که چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روابط آمریکا با عربستان و همینطور روابط آمریکا با ایران؟
اینه که یه علائم و قرائنی هم پدیدار شده که احتمال بهبود رابطه ایران و آمریکا در افق ظاهر شده. عربستان شدیداً از این رویداد نگرانه و حتی اون اعلامی که داد عضویتش رو در شورای امنیت نمیپذیره و دلایلی که آورد در حد اون خطابش آمریکا بود نه شورای امنیت. و آقای کری هم دقیقاً مسافرش به عربستان به نحوی است که تا حدود عربستان رو آرام بکنه، یعنی تسکین بده که این نگرانی هایی که برای عربستان مطرح شده بنیان درست و جدی نداره و در هر حال روی روابط گذشته آمریکا و عربستان و ادامهش تأکید بکنه. البته خوب یه نکته دیگه هم هست که این احتمال یک کنفرانسی در مورد سوریه در ژنو که البته عربستان زیاد نظر موافقی نداره با این، و این هم یه نکته دیگری است که احتمالا در مذاکرات بین عربستان و آقای کری مطرح میشه.
آقای باوند، از جمله کشورهایی که آقای کری قرار هست سفر کنه اسرائیل هست و در ضمن سری هم به مناطق فلسطینی خواهد زد. آیا فکر میکنید سفر آقای کری رو میشه در راستای ادامه اثر گرفتن گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها ارزیابی کرد؟
خب بله، در ایران خب تمام رؤسای جمهور آمریکا هر کدوم که اومدن سعی کردن یک تلاشی بکنن برای حل معضل عرب و اسرائیل، ولی علائم و قرائن خیلی قوی و جدی در افق نمودار نیست که امیدی باشه مثلا عرب و اسرائیل در یک راستای جدیدی قرار بگیرن که مذاکرات سازنده هم به تبع اون صورت بگیرن.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا با داوود حمیداس پاوند گفتگو میکرد، تحلیلگر مسائل بین المللی، در مورد سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا از جمله به مصر.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
امیدوار هستیم که مشکلی برای شنیدن رادیو فردا پیدا نکنید، از جمله اینکه میتونید از طریق اینترنت هم صدای ما رو بشنوید و پخش زنده برنامه رادیو فردا رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه لایحه اصلاحی بودجه سال 92 رو تصویب کرد. این لایحه رو دولت حسن روحانی با این استدلال که درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه 92 غیر واقعی هستند به مجلس داده بود. جزئیات از فریدون زرنگار.
با تصویب لایحه اصلاحی قانون بودجه سال 92 سقف بودجه سال 92 از 210 هزار میلیارد تومان به 171 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. به گفته غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در مجلس، سقف بودجه عمومی دولت در اصلاحیه قانون بودجه 32 هزار میلیارد کاهش پیدا کرد، اگرچه پیشنهاد دولت این بود که بودجه با یک کاهش 60 هزار میلیارد تومانی به 150 هزار میلیارد برسد، اما مجلس با این پیشنهاد مخالف بود. بر اساس مصوبه مجلس، دولت اجازه دارد برای جبران کسری بودجه خود 6% از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیشنهاد این کمیسیون برای حذف پرداخت یارانه به 30% از افراد پردرآمد گفت مجلس با این حذف موافقت نکرد و این قانون تا پایان سال 92 به شکل سابق اجرا می شود. به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، طبق قانون و سیاست‌های اصل 44 باید 20% از فروش منابع نفتی به صندوق توسعه ملی وارد شود، اما مجلس تصویب کرد که 6% از درآمدهای حاصل از فروش نفت در بانک‌های دولتی پسنداز شود و بانک‌ها 2% آن را به صورت تسهیلات فینانس خارجی به دولت بدهد تا در زمینه تکمیل طرح‌های تملک دارایی صرف شود. به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت در لایحه اصلاحیه خود از مجلس خواسته بود اجازه برداشت بیش از 10% برای اعتبارات هزینه‌ای برای پرداخت حقوق را داشته باشد، اما مجلس شورای اسلامی اجازه جابجایی تنها تا سقف 5% را به دولت داد. مجلس همچنین به دولت اجازه داد که در 15% از پروژه های عمرانی 20% و در بقیه پروژه ها نیز تا سقف 100% امکان جابجایی منابع را داشته باشد. با تصویب لایحه اصلاحیه بودجه سال 92 تا اندازه دست دولت برای جابجایی منابع درآمدی در اختیار با توجه به اولویت های اقتصادی باز می شود و برداشت 6% از منابع صندوق توسعه ملی هم به دولت امکان تأمین هزینه های تعهد شده در چارچوب بودجه را آسان تر می کند. مصوبه مجلس شورای اسلامی اکنون باید از سوی شورای نگهبان تأیید شود تا قدرت قانونی پیدا کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو در 41 دقیقه بامداد دوشنبه تهران. کاندیدای جمهوری اسلامی ایران به عنوان دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز که به اوپک گازی مشهور هست انتخاب شد. محمد حسین عادلی به گزارش خبرگزاری فارس با رأی وزرای انرژی در 13 کشور عضو برای یک دوره 2 ساله به این سمت انتخاب شده. از حسین قویمی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین عادلی با رأی وزرای انرژی کشورهای عضو برای یک دوره 2 ساله به سمت دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز انتخاب شده است. محمد حسین عادلی از چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی است که در دولت او و محمد خاتمی مسئولیت‌های متعددی را بر عهده داشته است. او از سال 1368 تا 1373 رئیس کل بانک مرکزی و بعد از آن سفیر ایران در لندن بود. آقای عادلی سپس برای مدتی سفیر جمهوری اسلامی در ژاپن و کانادا و معاون اقتصادی وزارت امور خارجه بود که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد از آخرین سمت خود برکنار شد. ایران در کنار روسیه بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد و ریاست دوره‌ای اجلاس کنونی مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز در اختیار ایران است. پیش از آقای عادلی، لنوید بوخانوفسکی از روسیه دبیر کل مجمع عمومی کشورهای صادرکننده گاز بود. نماینده ایران برای جانشینی آقای بوخانوفسکی با نمایندگان لیبی و روسیه رقابت کرده بود. ایران یکی از عظیمترین منابع نفتی جهان را نیز در اختیار دارد و تا چند سال پیش از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان بود. اما تحریم‌های گسترده علیه صنایع انرژی و صادرات نفت ایران تولید نفت در کشور را تا حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش داده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند گاز در آینده انرژی جهان به خصوص در حوزه انرژی‌های فسیلی نقش اصلی را بازی خواهد کرد. پانزدهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز با حضور 13 کشور عضو و 4 کشور ناظر به میزبانی ایران در حال برگزاری است. کشورهای الجزیره، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، امارات متحده عربی و عمان 13 عضو اصلی این مجمع جهانی به شمار می آیند. هلند، قزاقستان، نروژ و عراق نیز به عنوان عضو ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز حضور دارند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فردا بود که در این لحظه به پایان میرسه. بعد از 45 دقیقه گزارش و گفتگو و خبرهای تازه‌ای که شنیدید. متشکریم از شمایی که بیدار بودید، به خصوص در ایران، و ما رو همراهی کردید در بامداد دوشنبه 13 آبان ماه ایران. و امیدواریم همچنان بتونید با رادیو فردا باشید. شب و روز بر شما خوش.